این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشورهای پنج به اضافه یک از اینکه ایران به پیشنویس مذاکرات وین پاسخ مثبت نداده است ابراز ناامیدی کردند. محمد البرادعی میگوید هنوز از ایران پاسخ کتبی دریافت نکرده است. کنوانسیون حقوق کودک 20 ساله شد. ساعت 19. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه آدینه 29 آبان 1388 خورشیدی برابر با 20 نوامبر سال 2009 میلادی. فردا شنبه، ابرهای صبحگاهی شمال باختری، شمال و باختر کشور را نیز فرا می‌گیرند و با باران و برف همراه خواهند بود. دمای هوای تهران که هوای ابری دارد بین 2 و 10 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت یک ساعت با خبر و گزارش و برنامه هفتگی جنگ فرهنگی تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان امروز در بروکسل درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان در نشست امروز حضور داشتند. شرکت کنندگان در پایان نشست امروز بدون اعلام جزئیات مذاکراتشان تنها گفتند که عدم پاسخ مثبت ایران به پیشنویس مذاکرات وین مایه ناامیدی است. آنها همچنین گفتند که ایران از پذیرفتن برگزاری نشست دیگری پیش از پایان ماه جاری میلادی 10 روز دیگر برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای‌اش خودداری کرده است. نشست امروز پس از سخنان اخیر منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برگزار می‌شد که در رسانه‌ها اعلام کرده بود ایران پیشنویس مذاکرات وین را نمی‌پذیرد و اورانیوم غنی شده با غلظت پایین خود را به خارج نخواهد فرستاد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران هنوز به پیشنویس مذاکرات وین رسما و کتبا پاسخ نداده است. آقای البرادعی امروز در پاسخ به خبرنگاران در برلین گفت ایران تنها به طور شفاهی به آژانس گفته است که میخواهد تمامی اورانیوم غنی شده خود را تا زمان دریافت سوخت در کشور نگه دارد. مدیرکل آژانس این پاسخ را نشان دهنده نهایت بی‌اعتمادی دانست. او افزود با این حال امیدوار است به زودی پاسخ کتبی جمهوری اسلامی را دریافت کند. آقای البرادعی پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده در ایران با سوخت 20% را فرصتی یگانه برای تغییر مسیر تحریم و تقابل به مسیر اعتمادسازی توصیف کرد. او افزود به صراحت میگویم که اکنون توپ در میدان ایران است و امیدوارم جمهوری اسلامی این فرصت یگانه اما فرار را از دست ندهد. کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک 20 ساله شد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1989 این کنوانسیون را در مورد حقوق کودکان تصویب کرد. کنوانسیون حقوق کودک تاکنون به تصویب 193 کشور رسیده است. سازمان ملل در سالگرد تصویب این کنوانسیون خواستار تلاش جهانی برای کمک به کودکان محروم و کودکان در معرض خشونت شده است. علی اصغر حسینی وکیل علی بهزادیان نژاد از بازداشت شدگان پس از انتخابات میگوید موکلش به 6 سال حبس محکوم شده است. به گفته آقای حسینی در حالی که در کیفرخواست دادستان موکلش به برهم زدن نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود، در حکم صادر شده اتهام تبانی برای برهم زدن امنیت کشور نیز اضافه شده و موکلش به این جرم به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. علی بهزادیان نژاد برادرزاده قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی است. و بر اثر اصابت یک موشک که به نظر می‌رسد نیروهای آمریکایی آن را پرتاب کرده باشند، 8 نفر در وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند.
با سپاس از مینا بهارمست، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. اجلاس غیرمنتظره کشورهای پنج به اضافه یک برای رسیدگی به عدم پاسخ روشن از سوی ایران به پیشنهادهای وین. حقوق اولیه کودکان همچنان در ایران پایمال می شود. گزارشی خواهیم داشت در زمینه روز کودک. بیش از 2 هفته به سالگرد 16 آذر مانده، شماری از فعالان دانشجویی در چند شهر بازداشت شدند. هنگامی که ابتکار یک اندیشه برای دفاع از آزادی قلم موفق به دریافت جایزه می شود. برای آشنایی بیشتر با چگونگی این جایزه با نیویورک تماس می گیریم. و در 80مین برنامه هفتگی جنگ فرهنگی، گذشته از بحث درباره شاعر منوچهر آتشی درباره یک کتاب شعر، در گفتگوی با یک دوبلور با سابقه ایرانی مقیم لندن درباره زندگی نیکو خردمند، دوبلوری که هفته پیش در گذشت می‌شنوید. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در پی رد پیشنهاد کشورهای موسوم به 5+1 از سوی ایران، مقام‌های بلندپایه سیاسی این 6 کشور در نظر دارند. مقام‌های بلندپایه سیاسی این 6 کشور در یک همایش مشورتی در روز آدینه در بروکسل شرکت کردند تا موضع خود را در برابر ایران اعلام کنند. در صورت سرسختی ایران، یک نشریه آلمانی اعمال تحریم‌ها به ویژه در دو امور بانکی و کشتیرانی ایران را پررنگ دانسته و نوشته است به کار بستن تحریم‌ها علیه ایران تنها می‌تواند به سود مخالفان دستگاه رهبری در داخل کشور تمام شود. شهرام میریان.
از حدود 4 سال پیش به این سو رسم بر این بود است که دستگاه رهبری ایران هرگاه توافقی با کشورهای 5+1 را رد می کرده، نمایندگان این کشورها ابتدا در یکی از پایتخت‌های اروپایی گرد هم می آمدند تا ضمن رایزنی دست به واکنش زنند. همایش روز جمعه بروکسل هم دارای چنین رسالتی است. پس از آن که روز چهارشنبه وزیر خارجه ایران اعلام کرد که کشورش تمایلی به ارسال اورانیوم غنی شده خود با غلظت پایین به خارج برای دریافت سوخت اتمی ندارد، گرد همایی بروکسل با شرکت مقام‌های بلندپایه سیاسی کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین، روسیه و آلمان شکل گرفت. این همایش حالتی مشورتی دارد و در پایان آن تصمیم خاصی در قبال ایران اتخاذ نخواهد شد. اگرچه پیشاپیش سخن از اقدام‌های شدیدتر از جمله اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران هم در میان بوده است. اعمال تحریم در بخش نفت و گاز به نوشته هفته‌نامه آلمانی دیت سایت به خاطر حضور چین در طرح‌های بزرگ نفت و گاز ایران و ساخت پالایشگاه برای آن کشور کمرنگ به نظر می‌رسد، ولی به کار بستن تحریم‌ها در دو امور بانکی و کشتیرانی ایران پررنگ‌تر است. رد پیشنهاد کشورهای 5+1 از سوی دستگاه رهبری ایران را این نشریه آلمانی به گردن محافظه‌کاران تندروی حکومتی در ایران انداخته و نوشته است رد این توافق دنیای غرب را برانگیخته تا به اعمال تحریم‌ها اندیشه کند. به باور دیت سایت، از سیاست‌های سرسختانه تنها اپوزیسیون و مخالفان در داخل ایران می‌توانند سود برند. از سوی توماس هارتینگ، سفیر اتریش در سازمان ملل که کشورش همینک ریاست شورای امنیت سازمان ملل را در دست دارد، در گفتگو با روزنامه استاندارد ابراز امیدواری کرده است که حل مسئله اتمی ایران تنها از راه سیاسی و نه از طریق حمله نظامی عملی شود. با این حال اما یادآور شده هیچ کشوری حاضر نیست ایران به جنگ افزارهای اتمی دست یابد. نماینده اتریش در سازمان ملل همچنین تأکید کرده است که اگر حل مسئله اتمی ایران از راه گفتگو حل نشود، اعمال تحریم‌ها علیه آن کشور اجتناب ناپذیر است، موضوعی که رئیسان جمهور آمریکا و روسیه هم بر آن دست گذاشتند. در این میان برخی از روزنامه‌های آلمانی زبان در پیوند با همایش روز جمعه نمایندگان کشورهای 5+1 در بروکسل نوشتند ترکیه ابراز آمادگی کرده که اورانیوم غنی شده ایران با غلظت پایین ابتدا به این کشور راه یابد و سپس سوخت مورد نیاز اتمی ایران از طریق روسیه تأمین شود. همین روزنامه‌ها نوشتند که احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه قرار است با محمود احمدی نژاد در شهر تبریز دیدار و گفتگو کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دیپلمات‌های بلندپایه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان موسوم به کشورهای 5+1 امروز در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمدند تا درباره مسئله هسته‌ای ایران و احتمال تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی به رایزنی بپردازند. دیروز پنجشنبه نیز منوچهر متکی اعلام کرد ایران اورانیوم غنی شده خود را به خارج ارسال نخواهد کرد و رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در واکنش به این تصمیم جمهوری اسلامی گفت با همکاری همپیمانان واشنگتن گام‌های علیه ایران برداشته خواهد شد. حسین آریان نگاهی دارد به روزنامه‌های انگلیسی زبان که در این زمینه قلم فرسایی کردند.
روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز با اشاره به نشست امروز دیپلمات‌های بلندپایه کشورهای 5 به علاوه 1 در بروکسل می‌نویسد قرار است این دیپلمات‌ها درباره راه‌های جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رایزنی کنند، ولی پیام ما به رهبران جهان این است که اگر طالب صلح هستید خود را برای جنگ آماده کنید. این روزنامه در ادامه می‌نویسد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پی خودداری ایران از ارسال اورانیوم به خارج می‌خواهد یک پیام جدی به رهبران ایران بفرستد، ولی ایران حراسی از این گونه پیام‌ها ندارد، زیرا آمریکا نشان داده است که رغبتی به اتخاذ تصمیم‌های جدی برای مبارزه با برنامه هسته‌ای ایران نیست و بنابراین تصور نمی‌رود که نشست امروز بروکسل راه به جایی برد. به نوشته این روزنامه، ایده استفاده از نیروی نظامی علیه ایران خواستاران بیشتری پیدا کرده است و در این برهه زمانی تهدید به استفاده از نیروی نظامی از سوی آمریکا باید آنگونه باشد که هم ایران آن را باور کند و هم رفتار ایران تغییر کند. در همین زمینه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال می نویسد باراک اوباما مصمم است که فشار بر ایران را افزایش دهد و واشنگتن بران است که در صورت عدم همکاری چین و روسیه با تشکیل یک ائتلاف از کشورهای عمده جهان و هم پیمانانش تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کند. به نوشته وال استریت جورنال آمریکا گفتگوهایی را با عربستان سعودی و امارات متحده عربی درباره فروش نفت آغاز کرده است تا فشار بر ایران را افزایش دهد. و اما روزنامه گاردین بریتانیا، این روزنامه با گزارشی تحت عنوان تاکتیک‌های آمریکا برای گفتگو با ایران می‌نویسد جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ایش با دو صدای مخالف صحبت می‌کند. از یک طرف آیت الله خامنه‌ای از آمریکا به شدت انتقاد می‌کند و می‌گوید هر وقت که آمریکایی‌ها لبخند می‌زنند پشت سرشان خنجری را پنهان کردند، و از سوی دیگر محمود احمدی نژاد خواستار یک راه حل آبرومندانه از سوی آمریکاست که مورد قبول تندروهای حامی او باشد. این روزنامه با مرور راه‌های ناکام گذشته برای مذاکره با ایران می‌نویسد اگر قرار باشد آمریکا با ایران به گفتگو بنشیند، البته بجز مسئله هسته‌ای، لازم است مسائلی مانند همکاری در مورد عراق و افغانستان که دو کشور در رابطه با آنها منافع مشترک دارند در برنامه گفتگوها گنجانده شود، و این کار همون راه آبرومندانه است که ایران خواستار آن است. در پایان این روزنامه می نویسد برخی در آمریکا این روش مذاکره را نمی پسندند و می گویند رژیم ایران قابل اعتماد نیست، ولی این راه هرچه باشد بهتر از منزوی کردن ایران و یا حمله نظامی علیه این کشور است.
حسین آریان نگاهی داشت به روزنامه‌های انگلیسی زبان درباره واکنش‌های آنها نسبت به عدم پاسخ ایران به پیشنهادهای وین. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز پنجشنبه با اشاره به آنچه اغتشاش‌های پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اسلامی خواند گفت دستگاه قضایی با تکرار این گونه موارد به صورت قاطع و بازدارنده برخورد خواهد کرد. در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در 22 خرداد، معترضان به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری با انتقاد از آنچه تخلف و تقلب‌های وسیعی توصیف کردند، خواستار ابطال آن شدند. ناخرسندان در این پیوند تظاهرات مسالمت آمیزی برگزار کردند، اما این تظاهرات با خشونت بی سابقه پلیس و نیروهای بسیجی سرکوب شد. سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره سخنان دادستان کل کشور به بهروز کارونی می‌گوید.
نکته مهمی که در صحبت ایشون مطرح شد که البته نکته جدیدی نبود، مسئله در واقع تهدید معترضان از عدم تداوم اعتراضات خیابونی هستش که نکته مهمی که ایشون مطرح میکرد. ایشون تاکید داشت که تا بخشی از این معترضین رو به زعم ایشون و به تعبیر ایشون اگر در یه مقطعی حضور پیدا میکردند دستگاه قضایی و امنیتی میپذیرفت که اینها به تعبیر ایشون فریب خورده هستند و گول رسانه‌های خارجی رو خوردن و اونها رو به اشد مجازات محکوم نکردند، ولی از یه مقطعی به بعد به ویژه اشاره که ایشون داشت، ضمنی منظورش اعتراضات از روز خودسو 13 آبان به اینور و در آینده، ایشان میخواست این تهدید رو به معترضین صراحتاً اعلام بکنه که اگر به خیابان‌ها بیان به اشد مجازات محکوم خواهند شد. این مشخصه که ایشون تلاش میکنه که معترضان رو بترسونه و مانع بشه از اینکه اعتراضات مسالمت آمیز، قانونی و مدنی قاطبه اقشار ایرانیان در سطح جامعه تداوم پیدا بکنه.
هشدار دادستان کل کشور در شرایطی عنوان شده که طبق اصل 27 قانون اساسی برگزاری تظاهرات در صورتی که مسالمت آمیز باشه و به مبانی دین اسلام خلل ایجاد نکنه احتیاجی به مجوز هم نداره و میتونه انجام بشه. مخالفت با برگزاری چنین تظاهراتی و یا تهدید معترضین چه معنی میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم که با یه پیشورز اشتباهی که رهبر جمهوری اسلامی و سایر سخنگویان و سخنوران نزدیک به حاکمیت هم از روز اول روی اون تاکید کردن و اتفاقا این یک اشتباه استراتژیک و مهمی بود که مرتکب شدند، اینه که اینها تلاش میکنن معترضین رو و به ویژه رهبران و نیروهای پیشروی اعتراضات رو منتسب کنن به خارج از کشور و به بیگانه، و با این پیشفرض اشتباه تلاش میکنن که اعتراضات رو به گونه ای حالا خشن در سطح خیابان و همچنین به صورت خیلی احکام سنگین در محاکمات منکوب کنن و فتیله اعتراضات رو پایین بکشن، که این یک سیاست شکست خورده ایست که بارها و بارها این تجربه شده و متاسفانه عبرت هم گرفته نشده و همچنان روی این مسئله منوف داده میشه، در حالی که اعتراضات مدنی و بسیار مسالمت آمیزی بوده که بر اساس اصل 27 قانون اساسی هم مردم احقاق حقوق خودشون رو خواستن.
شدت عمل از سوی مسئولین جمهوری اسلامی ایران در قبال معترضان چه نتایجی میتونه در بر داشته باشه؟
نتیجهش اینه که مطالبات رو بیشتر انباشته میکنه، نه تنها مردم از این مطالبات انتخاباتی دست بر نمیدارند، بلکه اون سری از مطالباتی که در طول 30 سال گذشته بیپاسخ گذاشته شده و به اونها جواب داده نشده و حقوق حقه مردم تضییع شده، اونها رو هم به مطالبات اولیه جنبش اضافه میکنند. مضافاً بر این، سایر اقشاری که اونها هم شاید در ابتدای جنبش به اون نپیوسته بودند، در سراسر کشور هم مطالبات اونها هم اضافه بشه به این جنبش و اونها هم به این جنبش بپیوندن. و طبعا متاسفانه باید این رو بگم که روش های بازای مطالبات هم که در ماه های گذشته و همچنان روش های مسالمت آمیزی بود، ممکنه توسط عده ای از جوانانی که صبر و تحمل و تدبیرشون یک محدودیتی داره، ممکنه از اون مرزهای اون محدودیت بگذره و به روش های خشونت آمیز منجر بشه، و این بیشک انگشت اتهام به سمت سرکوبگران جنبش آرام و مدنی سبز مردم ایران متوجه میشه.
سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. هنگامی که در 20 نوامبر سال 1989 پیمان نامه حقوق کودک به تصویب می‌رسید، این امید وجود داشت که این پیمان نامه بتواند اساس دنیایی را بسازد که در آن حقوق کودکان تضمین شده و مورد حمایت قرار گیرد. حقوقی که در نامه حقوق کودک مطرح شده بر 4 اصل استوار است: عدم تبعیض، در نظر گرفتن منافع عالی کودک در موضوعاتی که بر آنها تأثیر می‌گذارد، احترام به نظرات کودکان و حق زندگی، بقا و رشد. اما در ایران گزارش‌های منتشر شده در نشریات داخلی نشان می‌دهد که همچنان حقوق اولیه کودکان در ایران زیر پا گذاشته می‌شود. فهیمه خضر حیدری روزنامه‌نگاری است که در روزهای گذشته گزارشی را از وضعیت کودکان در محلات جنوب شهر تهران، منطقه شوش، تهیه کرده است. او در پاسخ به پرسش‌های همکارم رویا کریمی از کودک ربایی در این منطقه سخن می‌گوید. فهیمه خضر حیدری:
این البته مسئله جدیدی نیست، مسئله که سال هاست حاشیه های شهر تهران و همینطور بعضی از نواحی جنوبی شهر تهران که واقعا جزء مناطق خیلی محروم به حساب میان به لحاظ فقر فرهنگی اقتصادی درگیر این مسئله هستند. منتها این اواخر در طی 3-4 ماه گذشته آمارهایی که ارائه شده از طریق مشاهدات تجربی نهادهای خصوصی و NGO حکایت از این داره که تعداد زیادی از کودکان توی این محله ها هر ماه، هر سال، هر هفته دزدیده میشن و کسی هم پیگیر این قضایا نیست. اونچه که من در مشاهدات خودم دیدم این بود که توی کوچه پس کوچه های خیابون شوش مردم تنها راهی که به نظرشون میرسه این هستش که اعلامیه های محلی بزنن روی در و دیوار و بخوان که اگه بچه‌هاشون خبری ازشون کسی پیدا کرد اطلاع بده. به کلانتری ها مراجعه میکنن ولی خیلی نتایج مثبتی نمیگیرن و خانه کوچیک اونجایی که من میدونم پیگیر این قضیه بوده. منتها خب چون یک نهاد قانونی یا دولتی نیست دستش خیلی باز نیست که بخواد این مسئله رو پیگیری بکنه و حتی ممکنه زیر سوال هم قرار بگیره به خاطر پیگیریش. یک آمار از تعداد بچه‌های این منطقه ندارن، بچه‌هایی که اکثرشون ممکن بیماری هپاتیت داشته باشن، بچه‌هایی که توی محیط‌های بسیار آلوده زندگی می‌کنن. مثلا خیابون شوش مافیای بلور هست در تهران و در ایران اصلا مشهور هست و فضای بسیار خشنیه برای حضور کودکان و در این حال بیشترین کودکان کار از این منطقه میان به مرکز و شمال شهر تهران و بسیار منطقه آسیب خیزی هست برای کودکان، ولی مسئولان متاسفانه حتی یک آمار از این بچه ها ندارن.
خانم هیدری، شما در روند گزارشتون آیا با فردی که روبوده شده باشه و پیدا شده باشه برخورد داشتید؟ آیا مشخص هست که بر سر بچه های روبوده شده چی میاد؟
هایی که کلا گم میشن بعد از این اتفاق که بماند، ولی بچه‌هایی که پیدا میشن اولا که از نظر من دیگه بچه نیستن، اینا واقعا استخون میترکونن در اون تجربه خیلی ترخی که باهاش مواجه هستن. من با یک دو تا از این بچه‌ها فرصت برام پیش اومد که پیداشون بکنم و باهاشون گفتگو بکنم. یکی از این بچه‌ها خیلی جالبه بهتون بگم که توی خیابون شوش تهران دزدیده میشه و تو مشهد پیدا میشه. خب شما ببینید یک بچه 9 ساله که بچه 8 ساله که در این پروسه حضور داره و در تهران گم میشه در مشهد پیدا میشه، چه تجربه تلخ و سنگینی رو برای همه عمرش از این وقت به دوش خواهد کشید. این بچه‌ها اکثرا از طریق باندهای توزیع مواد مخدر که خیلی خیلی فعال هستن در مناطق جنوب تهران و توی پارک‌های جنوبی تهران اصلا به صورت خیلی آشکار دارن فعالیت میکنن، اکثرا این بچه‌ها توسط اونها روبوده میشن و بعد هم حتی ممکنه بعضی‌هاشون توسط اینها معتاد بشن، بعضی‌هاشون ناچار و ناگزیر بشن که در توزیع مواد مخدر همکاری بکنن. من با اون دو تا بچه‌ای که پیداشون کردم که این تجربه رو از سر گذرونده بودن، که باشون صحبت می‌کردیم راجع به همه چیز حرف می‌زدن، اتفاقا خیلی شیطنت می‌کردن، خیلی خوب صحبت می‌کردن، ولی وقتی که بحث می‌رسید به این سوال که خب پسرم یا دخترم چه اتفاقی برات افتاد، می‌خوای بر من تعریف بکنی، این بچه‌ها هیچ چیزی جز سکوت محض نداشتن و خود این نشانگر عمق فاجعه است که چه برای بچه‌ها گذشته که حتی نمی‌تونن راجع بهش کلامی صحبت کنن، چه با خانواده‌شون، چه با مددکار اجتماعی و چه با یک روزنامه‌نگار.
فهیمه خضر حیدری، روزنامه‌نگار در تهران، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های رویا کریمی درباره نقض حقوق کودکان در ایران پاسخ می‌داد. مؤسسه Think Social یا اجتماعی بیندیش به خالق یک ایده ابتکاری که به یاد امیدرضا میرسیافی طرح شده است جایزه داد. امیدرضا میرسیافی وبلاگ نویس ایرانی است که زمستان سال گذشته در زندان اوین به طور ابهام برانگیزی جان خود را از دست داد. این اندیشه که به وسیله فرد آندون پتروسیان ابداع شده به یاد امیدرضا بکوشیم نخستین وبلاگ نویس که در زندان درگذشته است آخرین آنها باشد نام دارد. فرد آندون پتروسیان که در زمینه رسانه‌های اینترنتی پژوهش می‌کند، این اندیشه را برای برانگیختن حساسیت عمومی در قبال چنین حوادث ناگواری مطرح کرده است. فرد پتروسیان در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتیم در نیویورک به سر می‌برد، وی ابتدا درباره بنیاد مدیا پلی سنتر، بنیادی که این جایزه را در نظر گرفته، چنین می‌گوید:
این جایزه از طرف بنیاد مدیا پلی سنتر که از مراکز رسانه‌ای آمریکا و با پشتیبانی و حمایت چند شرکت دیگه به خصوص فیسبوک ارائه شده. اولین دوره این جوایز است که به اسم Think Social معروفه و به خاطر استفاده از اینترنت و نفوذی که اون بر جامعه داشته داده میشه.
Think Social منظورتون تفکر اجتماعی هست؟
خیلی هم. اسم این جایزه هست.
کسان دیگه هم برای دریافت چنین جایزه نامزد شده بودن؟
حدود 30 تا کاندیدا نامزد بودن که در میونشون یکی از پروژه های روزنامه گاردین بود یکی از پروژه های گوگل بود، سایت ها و پروژه های دیگه ای که تو سراسر دنیا مشغول کارن و به 3 تا از این پروژه ها جایزه داده شد که یکیش پروژه ما بود، 18 مارس نام داره و اون روزیه که امیدرضا میرسیافی در زندان فوت کرد و ما اون روز رو اعلام کردیم که در سراسر این جهان به یاد تمام وبلاگ نویسای تحت ستم به هر دلیلی فارغ از هر نوع ایدئولوژی و طبقات اجتماعی و عقیده‌ای به یادشون برگزار کنیم.
چنین ابتکاری در شرایط اخیر ایران میتونه مؤثر باشه آقای پتروسیان؟
ببینید، مسئله‌ای که در ایران به وجود اومده و وبلاگ نویسا یا شهروندایی که از یوتیوب، فیسبوک، توییتر استفاده کردن، خبررسانی کردن و یا ایده‌هاشون رو تونستن منتقل کنن و تعداد قابل توجهشون هم به زندان رفتن. ولی این فقط محدود به ایران نیست، چون در کشورهای مختلف مثل چین، ویتنام، مصر و غیره ما می‌بینیم که وبلاگ‌نویس‌ها با مشکلاتی رو در رو هستند و چون از هیچ حمایت سازمانی تقریبا برخوردار نیستند و مخصوصا اگر وبلاگ‌نویس معروف نباشه حتی هیچ که ازش خبردار نیست، ضعیف‌ترین حلقه رسانه‌ای موجود در دنیاست و برای همین یاد داشتن اونا و بسیج افکار عمومی خیلی مهمه. بنابراین ما تصمیم گرفتیم یک روز در سال رو به این هدف اختصاص بدیم.
البته شما الان در نیویورک هستید، به تازگی این جایزه رو دریافت کردید و صدای متروهای نیویورک هم میاد. نامگذاری چنین روزی برای حمایت از وبلاگ نویسانی که به دلیل نوشته‌هاشون جونشون در هر کشوری میتونه در خطر باشه، صرفاً برای بالا بردن حساسیت عمومی به وضعیت خطرناک وبلاگ نویسان هست؟
این یکی از مهمترین دلایله، ولی یه مسئله دیگه هم هست که یک وبلاگ نویس وقتی که میفته زندان فقط یک لینک و یا یه اسم بلاگ نیست، بلکه یک چهره، یک آدم و یک فرد خواسته عقیده خودشو در وبلاگش بذاره دچار دردسر شده.
واکنش هایی که حاضرین به هنگام اعطای این جایزه به شما داشتن چی بود؟
البته همه به خاطر 18 مارس، اگرچه در باره تمام وبلاگ نویسای دنیا است، ولی چون آغازش با یه تراژدی همراه بوده در ایران و اون مرگ وبلاگ نویس ایرانی امیدرضا میرسیافی بوده و این اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری که به دستگیری یک سری از وبلاگ نویسای ایرانی منجر شد، یک مقدار بیشتر توجه رو ایران، اگرچه تمام سعی ما اینه که این فقط مسئله ایران نیست، چون یکی از بنیانگذاران این پروژه عزرا الشریفی مبتکر بحرینیه که بنیانگذار سازمان میدیسپیوته که دائم در مورد اقلیت‌ها و روشنفکرای کشورهای عرب و غیره مینویسه، صحبت میکنه و در حمایت اونا
ترمیده. جایزه را مشترکاً دریافت کردید؟
بله، جایزه واسه ایده است، جایزه واسه ابتکار عمل و شخصی نیست. حالا از بخت ما بود که ما اینجا باشیم جایزه رو بگیریم.
جایزه مدیا پلی سنتر به مبتکر اندیشه نامگذاری روزی برای دفاع از وبلاگ نویسان فرد آندون پتروسیان تعلق گرفت که در گفتگو با رادیو فردا درباره انگیزه اختصاص دادن روز 18 مارس برای حمایت از وبلاگ نویسان جهان برای ما میگفت. و اینک تازه ترین های جهان ورزش از فریبرز غریب.
کاروان تیم ملی فوتبال ایران بامداد امروز برای انجام دیدار برگشت خود با تیم فوتبال اردن در چارچوب مرحله گروهی مسابقات جام ملت‌های آسیا 2011 راهی عمان شد. طبق برنامه AFC تیم فوتبال ایران روز یکشنبه در چهارمین بازی خود در گروه پنجم مقدماتی جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه شهر عمان به مصاف تیم فوتبال اردن خواهد رفت. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با درخواست ایرلند برای بازی مجدد با تیم فرانسه مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ها فدراسیون فوتبال ایرلند از فیفا درخواست کرده بود به دلیل اعتراف تیری آنری مهاجم تیم فرانسه مبنی بر استفاده از دست هنگام به ثمر رسیدن گل این تیم، این بازی تجدید شود. یکی از مقامات فیفا امروز اعلام کرد که هیچ راهی وجود ندارد تا این بازی دوباره تکرار شود. تیم‌های فرانسه و ایرلند چهارشنبه شب در چارچوب مرحله پلی‌آف مسابقات انتخابی اروپا به تساوی 1-1 رسیدند که با توجه به دیدار رفت این دو تیم که با یک گل به سود فرانسه به پایان رسیده بود، این تیم راهی جام جهانی شد. در آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان که امروز از سوی فیفا منتشر شد، تیم ایران با یک پله سقوط نسبت به ماه پیش در رده 63 جهان و 5 آسیا ایستاد. در این رنکینگ تیم‌های استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و بحرین در رده‌های اول تا چهارم کنفدراسیون فوتبال آسیا بالاتر از ایران قرار گرفتند. تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا، برزیل، هلند، ایتالیا، پرتغال و آلمان به ترتیب 6 تیم برتر رنکینگ فیفا هستند. پیامدهای بازی تیم‌های ملی فوتبال مصر و الجزایر که به راهیابی الجزایر به مسابقات فوتبال جام جهانی انجامید همچنان ادامه دارد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، شب گذشته نزدیک به 2500 تن از هواداران فوتبال در شهر قاهره که از حذف تیم مصر خشمگین بودند، سفارت الجزایر را با سنگ مورد حمله قرار دادند. همچنین در پی جشن‌های خیابانی در شهرهای مختلف الجزایر، 14 نفر در تصادفات رانندگی کشته و بیش از 250 نفر زخمی شدند. تیم ملی فوتبال الجزایر چهارشنبه شب در یک مسابقه داغ و جنجالی در شهر خارتوم پایتخت سودان مصر را شکست داد و راهی جام جهانی شد. و تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در رقابت‌های والیبال جایزه بزرگ جهان بامداد شنبه به مصاف میزبان بازی‌ها ژاپن می‌رود. تیم والیبال ایران از دو مسابقه قبلی خود یک پیروزی در برابر مصر و یک شکست در مقابل برزیل در کارنامه دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت 19:31 است. در ادامه مجله شامگاهی با برنامه هفتگی جنگ فرهنگی وعده دارید. در 80مین شماره از سلسله برنامه‌های جنگ فرهنگی رادیو فردا مطالبی خواهید شنید در زمینه‌های گوناگون، از جمله گرامی داشته یکی از شاعران برجسته معاصر که 4 سال پیش زندگی را ترک گفت، منوچهر آتشی، درباره یک نشریه فارسی زبان که به همت منصور کوشان نویسنده و روزنامه‌نگار منتشر میشه، بررسی مجموعه شعر تازه‌ای از بیژن جلالی که در تهران منتشر شده و سپس به مناسبت درگذشت یکی از دوبلورهای سرشناس و قدیمی ایرانی نیکو خردمند، از زبان یکی از همکاران او سیمین سرکوب، دوبلور با سابقه مقیم لندن، مروری بر سابقه کار نیکو خردمند خواهیم داشت و در پایان در پهنه زبان فارسی ترانه‌ای را از یک دی تاجیک خواهیم شنید. اما پیش از اون مهمترین خبرها رو از همکارم حسین قویمی میشنویم. با سلام به شما.
با درود فراوان. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان امروز در بروکسل درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان در نشست امروز حضور داشتند. جزئیاتی درباره جلسه امروز اعلام نشده است. در خبر دیگر، محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران هنوز به پیشنویس مذاکرات وین رسماً و کتباً پاسخ نداده است. آقای البرادعی امروز در پاسخ به خبرنگاران در برلین گفت ایران تنها به طور شفاهی به آژانس گفته است که میخواهد تمامی اورانیوم غنی شده خود را تا زمان دریافت سوخت در کشور نگه دارد. مدیر کل آژانس این پاسخ را نشان دهنده نهایت بی‌اعتمادی دانست. در خبر دیگر، علی اصغر حسینی، وکیل علی بهزادیان نژاد از بازداشت شدگان پس از انتخابات، میگوید موکلش به 6 سال حبس محکوم شده است. به گفته آقای حسینی، در حالی که در کیفرخواست دادستان موکلش به برهم زدن نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود، در حکم صادر شده اتهام تبانی برای برهم زدن امنیت کشور نیز اضافه شده است. آقای حسینی.
با سپاس از حسین قویمی. اینک برنامه جنگ فرهنگی رادیو فردا.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. هشتادمین شماره از سلسله برنامه‌های هفتگی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو میشنوید. این برنامه رو شروع میکنم این هفته با یک یادآوری و گرامی داشت از شاعری بزرگ که در چنین روزی 4 سال پیش از میان ما رفت، منوچهر آتشی. بعد از اون به سراغ نشریه فارسی زبان میریم که به همت منصور کوشان نویسنده و روزنامه‌نگار مدتیه که داره منتشر میشه و بعد یک دوبلور قدیمی سینمای ایران مهمان ما خواهد بود تا با هم مروری کنیم و یادی از نیکو خردمند دوبلور و بازیگر سینمای ایران که هفته قبل درگذشت. بعد به مناسبت انتشار یک مجموعه شعر تازه در تهران از بیژن جلالی شاعر تأثیرگذار معاصر با فرج سرکوهی گفتگو خواهم داشت و در نهایت مهمانی داریم از تاجیکستان و خواننده یک ترانه تاجیکی رو که اخیراً در بین ایرانی ها با استقبال روبرو شده به این برنامه دعوت کردم. امروز 4 سال از درگذشت شاعری میگذره که به نیمای جنوب معروفه. منوچهر آتشی از نسل بزرگان و کوبندگان راهیه که بعد از نیمای یوش در شعر ایران آغاز شد. این شاعر بوشهری از سال 1333 خورشیدی انتشار شعرهاش رو شروع کرد و به سرعت به شاعری مطرح در زبان فارسی و شعر نیمایی تبدیل شد. آهنگ دیگر دیدار در فلق، آواز خاک، وصف گل سوری، گندم و گیلاس، زیباتر از شکل قدیم جهان، چه تلخ است این سیب و حادثه در بامداد که در سال 1380 از اون منتشر شد کارنامه شعری او رو شکل میدند. آتشی از وایلدر، مایکوفسکی و ایگناسیو سیلونه هم آثاری رو به فارسی ترجمه و منتشر کرده. ترکیب لحن حماسی و گاه بدوی همراه با تصاویری بس لطیف و شاعرانه که باستابی از روح ایلیاتی منوچهر آتشی بود از شعرش ساختاری ماندگار رو به جای نهاد. در ادامه بخشی از شعرش رو با صدای خودش بشنویم. منوچهر آتشی.
اکنون اگر ننویسم از شقایق نورسته ای در این دهانه پل، فردا شاید بسیار دیر باشد. امروز اگر نگویم آن ستاره ناپیدا چه رازناک دمسازی یاس برکه نزدیک است، فردا شاید بسیار دیر باشد. مدام و مدام به سنگ پرتاب شده ای فکر میکنم که میرود که با گنجشک فرود آمدن بیاموزد. اکنون اگر بر این شقایق نورسته اسرار این دهان هیولا را نکشایم، امشب چه دست گلی بدهم با آبهای کابوس.
در شرایطی که نشریات فرهنگی سالهاست که حتی در داخل ایران هم با مشکلات بسیاری روبرو هستند و مدت هاست نشریه قوی و قابل اعتنا به روی دکه ها نیومده، یک روزنامه‌نگار و داستان نویس قدیمی از بهار امسال فصلنامه‌ای رو در حوزه فرهنگ و ادبیات منتشر میکنه که توجه اهل فرهنگ رو به خودش جلب کرده، هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شکلی و گرافیکی. جنگ زمان نام فصلنامه ایه که منصور کوشان، سردبیر پیشین مجلات توقیف شده تکاپو و آدینه در تهران، امروز در سوئد منتشر میکنه، کاری که خیلی ها با ناباوری به تداوم اون فکر میکنند. منصور کوشان نخستین مهمان برنامه ماست. خب آقای کوشان، در شرایطی که قدیمی ترها هم در واقع تعطیل کردن کارهای انتشار نشریات فارسی زبان در خارج کشور رو و شما به فکر انتشار یک نشریه جدید فارسی زبان میافتید، خودش نکته جالبیه. چه عاملی این انگیزه رو، در واقع این شهامت رو به شما داد که این کار رو انجام بدید؟
خب من به دلیل اینکه سالها تجربه داشتم در مورد به خصوص مجله فرهنگ ادبی تکاپو و بعد آدینه یا چند تا نشریه دیگه، در اون سالهای اول تبعیدم چند تا از دوستان به من پیشنهاد کردن، ولی خب چون در اون زمان یکی دو تا نشریه بود زیاد راغب نبودم و فرصت شب نداشتم. اما همینطور که زمان گذشت و به خصوص اینترنت گسترده شد و سایت های زیادی و وبلاگ های زیادی، من هم مثل دیگران هی مراجعه میکردم که بلکه اثری پیدا کنم، خوراک ذهنی باشه. متوجه چند چیز شدم. یکی این که اکثر این آثار واقعا فاقد ارزش هستند. دومی که زبان فارسی آنها بسیار بد هست. سومی که هیچ نویسنده معتبر و شناخته شده اگر هم اثری داشته باشه معمولا به این سایت ها و یا وبلاگ ها نمیده. این بود که با چند تا از دوستان مشورت کردم و همه استقبال کردم.
با توجه به این که اینترنت توانسته به عنوان یک رسانه بسیار قوی و کارآمد در ایجاد ارتباط با مخاطبان کار بکنه و این که به هر حال بسیاری از نشریات هم به انتشارات اینترنتی رو میارن، چرا به این فکر نیفتید که همین رو ببرید روی شبکه اینترنت؟
بله، این سوال جالبی است. دو نکته رو میتونم بگم. یک اینکه یک خواننده حرفه‌ای یک نوع نوستالژی، یک نوع وابستگی ویژه‌ای داره به متن، به کاغذ، به این دلیل که ما آنچنان هنوز عادت ارتباط مستقیم با صفحه کامپیوتر و مطالعه رو نداریم. نکته دوم، اگر این مسئله‌ای که شما می‌فرمایید موفق بود، بزرگترین بلگاه‌های انتشاراتی هم از کتاب، نشریه، مجله و دیگران هم این کار رو می‌کردن.
البته بسیاری از این ناشران اینها به هر حال در سرزمین‌های مادری خودشون زندگی می‌کنن و مشکل نشر و سانسور و تبعید و مهاجرت و اینجور مسائل رو ندارن، چیزی که جامعه روزنامه‌نگاری و روشنفکری ایران بسیار درگیرش هست. بنابراین اونها خب طبیعی هست که به صورت کتاب و کاغذ و چاپ بدن بیرون. اما یک مشکل بزرگی که مطمئنم شما هم حتما دارید مسئله پخش هست.
واقعا با مشکل پخش روبرو هستیم، به این دلیل که اساسا در خارج از کشور اصلا نهادی به نام پخش کتاب یا پخش مجله نیست. رای احوال چندین کتاب فروشی در کشورهای اروپایی هست، مصاحبه کنیم با اونا، ارتباط برقرار کنیم، مجله رو برای اونها بفرستیم و بیشترین تلاشمون هم گذاشتیم روی این که مشترک بشن خوانندگان و کسانی که در خارج از کشور امکان رو دارن. نکته دوم این که احتمال این که ما ناگزیر بشیم حداقل مطالب شماره های گذشته رو به ویژه برای خوانندگان در داخل ایران روی اینترنت بذاریم، امیدوارم که بتوانیم از سال جدید میلادی شروع کنیم فصل به فصل یا ماه به ماه شماره های گذشته رو که آماده کردیم و منتشر کردیم بفرستیم روی اینترنت.
جنگ زمان مشیش چی هست؟ یک نشریه فرهنگی هست یا یک نشریه سیاسی هست؟
بله، خدمتتون جنگ زمان 232 صفحه هست، دارای فصل های گوناگون هست. فصلی داره به نام پیشخوانی، بخشی داره به نام بازنگری ادبی که مقاله آقای داریوش عاشوری در اون هست، بعد بخشی داره به نام نظریه های فلسفی، فصل داستان داره، فصل شعر داره، یه فصلی داره به نام فرهنگ و جامعه، یه فصلی داره به نام نقد و بررسی، پژواک، سیاست، تئوری ادبی و همینطور. به هر حال شماره 3 رو عنواناشو براتون عرض کردم.
آیا از نویسندگان، شاعران و قال نویسان، متفکرین داخل هم شما دعوت کردید یا مطلب به شما رسیده برای این کار؟
بله، با به خصوص مشتاق مطالب دوستان در داخل ایران هستیم، به ویژه که بسیاری از مطالب در داخل ایران امکان انتشار ندارن و جنگ زمان این شانس هست برای انتشار مطالب اونا و ثبتش در تاریخ ادبیات ایران.
نیکو خردمند، بازیگر و گوینده قدیمی سینما، رادیو و تلویزیون ایران، بعد از یک دوره بیماری و بستری شدن در بیمارستان درگذشت. خانم خردمند اگرچه در سن 58 سالگی و با فیلم پرده آخر در دهه 60 از واروش کریم مسیحی و به روایتی با اصرار این کارگردان به عنوان بازیگر به سینما اومد، اما به خاطر همین فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن رو هم از آن خودش کرد. فیلم خانه خلوت و ده ها فیلم سینمایی، سریال تلویزیونی بعدی فرصت دیگه‌ای بودن تا استعداد او در بازیگری بیشتر دیده بشه. اما یکی از مهمترین بخش‌های زندگی او کارهای درخشانش در دوبلاژ بود و عمدتاً در سال‌های پیش از انقلاب، وقتی که به شخصیت‌هایی چون کلودیا کاردیناله، الیزابت تیلور، اینگرید برگمن و بسیاری دیگر روی پرده سینما و به زبان فارسی جان می‌داد. درباره همین بخش از زندگی او با خانم سیمین سرکوب، دوبلور قدیمی سینمای ایران و از دوستان و همکاران نیکو خردمند دعوت کردم در برنامه این هفته مهمان ما باشه. خود خانم سیمین سرکوب هم در دوران فعالیتشون در سریال‌های مختلفی مثل عصر حجر و دایجان ناپلون صحبت کرده و به جای بت دیویس، آن بنکرافت و بسیاری دیگه لب زده. خب خانم سرکوب، درباره زندیات خردمند بگید لطفاً.
راجب نیکو باید گفت بسیار دوبلور خوب و با استعدادی بود و بعد از انقلابم که در سینما مشغول به کار شد، باز فیلمی رو که ازش می‌دیدم بازی کردن واقعا لذت می‌بردم و فکر می‌کردم که نیکو اکترم بوده، چون صدای دوبلور ابزار کارشه، ولی نیکو هنرپیشه خوبی هم شده بود. نیکو رو من از سالی که وارد دوبله شدم، سال 43 با نیکو آشنا شدم و یادمه در اون سال مثلا در دوبله خب خیلی ها میان میشینن و کارآموزی میکنن، یعنی میشینن تای سالون، هر کسی جای هر کسی حرف میزنه، اینا تماشا میکنن، گاهی مدیر دوبلاژ یه رول کوچیک میده اینا بگن تا چی این گوینده بشه یا نه. ولی من اون سالی که رفتم، من حالت کارآموزی داشتم و دیدم که این خانم جای کلودیا کاردیناله حرف میزنه، چقدرم قشنگ و چه صدایی و چقدر با قدرته. من اومدم از مدیر دوبلاژ پرسیدم که زنده یاد هوشنگ مرادی بودن، ایشون چند ساله گوینده است؟ گفتش که این خانم نیکو 3-4 ساله قبلا رادیو بوده، حالا اومده دوبله. خانم نیکو من از همون موقع که میشناختم رولگوی خیلی خوبی بودن و از لحاظ شخصیتی هم بسیار آدم آروم، ساکت، دوست داشتنی، بدون ادعا.
ایشون از همون موقعی که وارد کار دوبلاژ میشم نقشای مناسبی هم میگرفتن معمولا.
و از همون اول به دلیل اینکه ایشون در رادیو کار میکرده، چون اصل کار دوبله اینه که شما بیانت خوب باشه، خانم نیکو چون در رادیو کار کرده بودن، وقتی میان دوبله میشه که همون 3-4 ماه اول ایشون رولگو میشن و واقعا هم رولگوی بسیار خوبی شده بودن.
خانم نیکو خردمند وجوه مختلفی کارشون داشته، بخش مهمش بخش دوبله بود. چیزی که کار ایشون رو شاخص میکرد در حوزه کار دوبله چی بود؟
صدای استثنایی که داشت، بسیار صدای ملایم و نرمی داد، و دوم اینکه بسیار با استعداد بود. یعنی نیکو هر رولی رو که میگفت میساخت اون هنرپیشه رو، ضمن اینکه یک صدا بیشتر نیکو نداشت. به همین دلیل میشه گفتش که خیلی خوب از این صداش استفاده میکرد.
خانم سرکوب، تو این سالهای همکاری با خانم خردمند چه خاطره‌ای به یادتون مونده که مربوط به همین کار دوبله بشه؟ و
من یادمه با هم فیلم حسن کچل رو که کار میکردیم، یکی از گوینده های دیگه قرار بود بیاد به جای کتایون بخونه. این خانم وقتی اومد یه مقداری گفت نه من نمیتونم بخونم و نه این گوینم فلان، رنگ زدن به نیکو و نیکو بلافاصله اومد. یعنی این برای یه دوبلور خیلی چیزه که یکی ببینن نیومده به زنگ بزنن بیاد، ولی براش مهم، یعنی فکر میکرد خب کاری اون نتونسته بکنه، به این احتیاج داره، حالا این قراره بیاد بکنه. که اگه دیده باشین حسن کچلو به جای کتایون میخوند. خاطره زیاد بوده، مثلا ضرب و آقای تهرانی میزد، بعد نیکوی هوی مثلا خراب میکرد، یا ما همه میخندیدن رو زمین میشستن از خنده، یا نیکو میگفت ای زهر مار چتونه، مثلا یه همچی چیزایی. میدونین سر حسن کچل ما خدا رحمت کنه آقای حاتمی میومد جایزه میداد اگر کسی این تیکه رو بدون خراب کردن بره جلو، یعنی نخنده مثلا، یا فرض بگیرین که از ضرب نندازه. نیکو هم جز اونایی بود که خیلی از ضرب مینداخت.
نیکو خردمند صداشو بیشتر به جای چه شخصیتایی ازش استفاده میکردن؟
مثلا فیلمای خارجی کلودیا کاردیناله شما حساب بکنین، مثلا جای سوفیا لورن نمیشد حرف بزنه، برای اینکه صدای باز اونجوری نه، ولی صدای قشنگ ملایم داشت کلودیا کاردیناله. تو فیلمای فارسی به جای کتایون حرف میزد، به جای
تو فیلم بدنام هیچکاک هم به جای اینگرید برگمن صحبت میکنه.
بله، جای اینگرید برگمن هم یه مقدار زیادی صحبت کرد.
اینجا خیلی جای قشنگیه، بیا برایشم نریم بیرون، همینجا بمونیم.
باید غذا بخوریم.
همینجا میتونیم، خودم میپزم.
تو که از آشپزی بیزار بودی؟
درست آشپزی رو دوست ندارم، ولی یه جوری توی یخچال هست، میتونیم اونو بخوریم.
خب ظرف شستن بعدش چی میشه؟
خب با دست میخوریمش.
باید توی چیزی بذاریمش؟
آره، یه یکی برای تو یکی برای من.
اجازه میدی؟ وقتی خانم نیکوتش رو بردن انگلیس یه دوره دو ساله کلاس هنرپیشگی ببینن یا دوره زبان ببینن، هفته که برگشت ما یه عده‌ای بودیم مثل تاجی احمدی زنده یاد، مثل خود نیکو زنده یاد، ما هممون در استودیویی بود به اسم استودیو کاسپیان در خیابون شاهرضا روبروی انجمن ایران و آمریکا. در اونجا ما حالت بهش میگفتن انگاژه، مثل یه کلمه فرانسویه، ما صبح تا ظهر وقتمون رو اون استودیو خریده بود و ما هیچ جا دیگه نباید صبح کار میکردیم. و واقعا من با نیکو و همون تاجی بسیار روزهای خوب و خیلی نیکو با من دوست صمیمی بود و حسادت نمیکرد و واقعا خیلی خیلی من دوستش داشتم.
اما پیش از این که با فرج سرکوهی صحبت رو شروع بکنم، در دهه 70 خورشیدی سالها وقتی که به کافه شوکای یارعلی پورمقدم می‌رفتم، همیشه انتظار دیدن مردی رو داشتم که با عینک ته استکانی و صورت تکیده اما مهربونش و لباسهای همیشه مرتب و اتو کشیده و رسمیش پشت میز همیشگیش توی این کافه با میز و صندلی‌های سرخ رنگش نشسته و قهوه‌اش رو مزه مزه می‌کنه. و او بیژن جلالی بود، شاعری به تمام معنا، شاعر هم در رفتار و هم در زندگی شخصی و هم در شعرش. با دقت به شعرهای ما که 4-5 دهه از او جوانتر بودیم گوش میداد و با دقت و احترام دربارش حرف میزد، گویی که درباره مقدسترین کلام داره صحبت میکنه. چه سعادتی است وقتی که برف میبارد دانستن این که تن پرنده ها گرم است. این شعر کوتاهی از بیژن جلالی که میدونم گزینه اشعاری رو که به تازگی منتشر کرده شما هم انتخاب کردی برای معرفی برای این هفته.
سلام میکنم به شما و ممنون که شعر بسیار زیبایی از و مثل همیشه البته کوتاهی از آقای جلالی شروع کردین که در این نوع شعر یا در این ژانر یگانه بود و بی همتا و با حد اقل کلمات در فشرده ترین بیان میتوانست یک دریافت شاعرانه رو منتقل بکنه. این کتاب گزینه اشعار بیژن جلالی با چند تا مقدمه همراه است، یکیش نوشته ایست از آقای مجید روشنگر، آمدن بخش‌هایی از گفتگوی جلالی رو با احمد رضا احمدی در کتاب آوردند که بسیار خوب هست با عنوان شاعر شعر سکوت. نظریات این شاعران دیگه یا منتقدان دیگر رو هم البته اغلب مثبت انتخاب کردن و در کتاب آوردن و همچنین بعضی از گفته‌هایی که جلالی درباره شعر خودش گفته و در مقدمه کتاب هست و مجموع اینا یک تصویری از جلالی میده. شعرها هم خوب انتخاب شدن، اکثرا از شعرهای بسیار خوب جلالی است.
خب شما اشاره کردین به گفتگویی که بین جلالی و احمد رضا احمدی اتفاق افتاده و تو این کتاب هم هست. میدونید که کتاب روزها، اولین کتاب بیژن جلالی، سال 1341 در اومد. اولین کتاب احمد رضا احمدی به نام طرح هم اتفاقا سال 1341 در اومد. احمد رضا احمدی از طرف منتقدای زمانه خودش بسیار مرتوجه واقع شد، از جمله فریدون رهنما که شعر احمد رضا احمدی رو یک جور شعر موج نو میخوند و بعدن هم که کسای دیگری بهش توجه کردن مثل نوری علا و حتی فروغ فرخزاد و اینها. اما چرا شعر بیژن جلالی دو سه دهه طول میکشه تا در دهه 70 این گونه مورد توجه نسلی قرار بگیره که شاید دو نسل از بیژن جلالی فاصله سنی گرفته؟
خب جلالی وقتی اون کتاب روزها رو در سال 1341 و دل ما و جهان رو مخصوصا کتابی که من خیلی خودم شخصا دوست دارم در سال 1344 در آورد، یک شخصیت کاملا مستقلی رو از خودش نشون داد در شعر غیر نیمایی. یعنی اگر در اون دوره، یعنی دهه 40 رو ما دوره تسلط شعر نیمایی به حساب بیاریم و دوره‌ای که در واقع شعر نیمایی جا میفته و مسلط میشه، کاری که جلالی کرد کاملا متفاوت با این قضیه. یعنی در واقع برگشت به شعر غیر نیمایی که مثلا با هوشنگ ایرانی شروع شده بود و قافیه رو در مقابل نیما باخته بود. این شعر کاملا شعر مستقلیه، یعنی از نظر ارتباط گیری با مخاطب دهه 40. و بعد غیری بود که استلزاماتی که یک شعر داره مثل موسیقی بیرونی، موسیقی درونی، تصویرسازی و غیره رو میخواد نفی بکنه تا برسه به ذات خود شعر. در مورد آقای احمد رضا احمدی اگر نگاه بکنیم، گرچه که احمد رضا احمدی هم شعر غیر نیمایی گفت یا لااقل از نظر وزن به اصطلاح وزن و موسیقی بیرونی شعر یک راه دیگری رو پیش گرفت، اما از نظر تصویرسازی، از نظر دادن به اصطلاح ابعاد عاطفی نزدیک است به فضای دهه 40. اما بیژن جلالی یک شخصیت منفرد مستقلی است، از خارج از کشور اومده، به قول خودش نیما رو خونده اما نتونسته با وزن شعر نیمایی ارتباط برقرار بکنه، ادبیات غرب رو میشناسه. اصولا یه آدمی است که با فضای روشنفکری دهه 40 در ارتباط نیست، یعنی فضای روشنفکری دهه 40 که فضایی هست که میره به طرف سیاست، حتی در شعرهای احمد رضا احمدی جلالی اصولا از این دنیا جداست. اما بعد که زمینه‌های سیاسی و اجتماعی دهه 40 و 50 منتفی شد در این دهه‌های اخیر و مسئله شعر و زبان و تلاش برای یافتن زبان دیگه مطرح شد، تجربه جلالی که از مهمترین تجربه هاست.
مثلا با خوندن این قطعه از جلالی، با مرگ بگریزم تا کهکشان‌ها، زیرا با زندگی راه چندان دوری نمیتوان رفت، به طرز عجیبی آدم رو به یاد هایکوهای ژاپنی میندازه، اگرچه به لحاظ هجایی خب کاملا یا شکلی کاملا متفاوت هست، ولی به لحاظ زاویه نگاه شاعر به جهان یک نگاه هایکووار هست. آیا این درسته یا اینکه باید جلالی رو کاملا متکی بر دریافتهای خودش بدونیم؟
من فکر میکنم که جلالی آدمی است متکی به دریافتهای خودش، اما در عین حال متاثر از همه چیزایی که خونده یا چیزایی که شنیده. در واقع یه دم مثلا در ایران اومدن گفتن جلالی شعرش عرفانیه، که در واقع وقتی نگاه میکنیم این هم نیست. جلالی آدمی است اولا مستقل، دوماً تنها، سوماً روی پای خودش داره، که یک رابطه عاطفی زیبایی و در عمق با جهان داره و جهان و اشیاء رو از آن خودش میدونه. در این حال یک فاصله گذاری داره که به اصطلاح یک نوع فردیتی داره که از تنهایی رنج بره اما از تنهایی خودش هم خوشش میاد. مثلا ببینید همین شعری که میگه جهان از پایان من شروع میشود و آنجا که انتهای من است، کوههای بلند سر کشیدند و رودهای خروشان جاری هستند و من از پایان جهان شروع میشوم و آنجا که کوها هموار گشتند و رودها از رفتن باز ایستادند، آنجاست که قلب من در توهی خود چون آتش فشانی میتپد. من نسبت جلالی رو با جهان آدم ها یک نسبت جذب و دفع یادش گفت، یک نسبت دیالکتیک هگلی میدونم.
شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمان خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با با خالی باغچه خالی شاخه خالی نان خالی وای از دنیا کی یار از یار میترسه غنچه های تشنه
شعر و ترانه‌ای که بخشش رو شنیدید مدت هاست در بین کاربران اینترنتی به ویژه صفحه به صفحه میچرخه و علاقه‌مندای زیادی پیدا کرده. کنجکاو شدم که این خواننده خوش صدای تاجیک با این موزیک زیبا کیه. فهمیدم که اسمش نگار خالوواست و ساکن شهر دوشنبه در تاجیکستان. 19 ساله است و موسیقی رو در خانواده اهل فرهنگ و موسیقی آغاز کرده. او آخرین مهمان برنامه این هفته ماست. خانم نگار خالووا، کمی از زندگی خودتون بگید که از چه موقع موسیقی و خوندن رو شروع کردین؟
خوندن شروع کردم از سال 2001 میشد. من از خوردی شب قیاد داشتم با افتیار هنرمندان ایران دوست داشتم، لیلا فروهر از اون جمله، گوش، موین، اونها رو میشوندم و زد میبودم و با همین حواس من برای صحنه قدم گذاشتم. از خوردی از سن 11 سالگی معلقه در صحنه استقلالی برآمد کردم.
شما الان 19 سال دارید؟
19 سال.
موسیقی رو به صورت تجربی شروع کردین یا تحصیلات موسیقی هم دارید شما؟
موسیقی پدری من پدرش صنعتکار بود، در خانه محیط آیلوی ما در محیط صنعت من تولد شدم. من یکون آموزشگاه صنعت رو من تحصیل نکردم، من مکتب میانه رو تحصیل کردم. اکنون آرزو دارم که به کنسرواتوری داخل شده تحصیل صنعت خود رو سایقه بدهم.
این ترانه‌ای که با نام شهر خالی خوندید و بین کاربران اینترنتی ایرانی هم با استقبال خوبی مواجه بوده رو ظاهرا پیش از این یک خواننده افغان خونده، همینطوره؟
بله بله، خواننده افغان امیرجان صبوری. رونا امیرجان صبوری بود. ما اینجا مخلصا داشتم از افغانستان. بله، اونها تحفه آوردن این سرود، از ما خواهش کردن که همین سرود من بخونم.
شما فکر میکردین که این ترانه در بین ایرانی ها هم طرفدار پیدا بکنه؟
با نزدیکی از ایران یک ماه با نزدیک از ایران دانشجو آمده بودن، ما در جشن نشسته بودن، اونها آمدن مجده رو به من رسوندن.
شما به ایران سفر نکردید؟
نه، پارسال یک تکلیف شده بود که سفر کنم. اونجا نوازنده ها هم باید زن باشن، اینجا ما شرایط نداریم، نوازنده های زن کسکنال ما داشتیم. این سفر من دیگرامش.
شما چه حرفی چه گفته‌ای برای کسانی دارید که به موزیک شما گوش میکنن در ایران؟
من اول در ایران و همه ایرانیان که مرا گوش میکنن، مرا دوست میدارن، تشکر خود را، سلام خود را میرسونم. ببینید در عید قربان اونها چی آرزوی دارن و آرزوهایشون برسن و دائما سربلند باشن، فارسی زبان ها سربلندترین مردم دنیا باشن. کس گوشی ندارد،
شهر خالی، جاده خالی. با من مرداد سفهری همراه هستید. 80مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد. ساغر و پیمان خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با به پایان مجله شامگاهی میرسیم. برای شنیدن مجدد برنامه جنگ فرهنگی وعده ما در مجله نیمه شب.